یه دانشگاه ما باید فناوری باشه و نظام حالا تشویق ما، نظام راتبه اساتید ما باید به این شکل تغییر بکنه که خروجی از این جنس باشه، که ما بتونیم به سمت تولید فناوری و بعد از اون حالا محصولات فناورانه و دانش بنیان بریم. این یکی از نکاتی که من فکر می‌کنم یکی از چالش‌های ما هست و خدا رو شکر حالا در این چند سال اخیر با تشکیل یک زیست بوم در حوزه نوآوری و فناوری این داره تغییراتی توش ایجاد میشه. و نکته بعدی که به نظرم میرسه یک صبر هست، یعنی ما اگر سیاستگزاران ما در حوزه علم و فناوری یا حالا در حوزه اقتصاد اینها نسبت به علم یا فناوری یا تولیدات فناورانه ما انتظار داشته باشن که مثلا یه چیزی رو به یه جا بزنیم سریع مثلا این یه محصولی ازش در بیاد، مثلا اون ماشین مثلا پروفسور بالتازار، این خب قاعدتا اتفاق نمیفته. همین محصولاتی که من مثال زدم یا همین هایی که مردم میبینن، مثلا صنعت موشکی ما، حوزه نانو، حوزه بایو، سلول های بنیادی، همه اینها حاصل ده ها سال یا مثلا چند حدود مثلا 15 سال کار عمیق پژوهشیه. و خب ما قاعدتا اون نهادی که تصمیم گیر در حوزه بودجه هست، با اینکه باید قطعا یک جوری ساختار رو برنامه‌ریزی بکنه که ما این بودجه ما صرفا برای پژوهش نباشه، که ما هی مثلا پول برای پژوهش خرج بکنیم در نهایت هم خروجی نداشته باشه، اما از اون طرف هم نیاز به صبر داره. نمیشه انتظار داشت که مثلا ما فناوری هایی که بشه واقعا بهش گفت فناوری که ما رو مستقل میکنه از واردات داشته باشیم و صبر هم نکنیم، مثلا بخوایم در یکی دو سال یا چهار پنج سال به یک فناوری های عجیب و غریب برسیم. این هم یک نکته دیگری بود که به نظر من میرسید از چالش های ما هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. همچنان در خدمت شما هستیم در آرمان شهر، ویژه برنامه دهه مبارک فجر از رادیو جوان. ساعت 21:32 است. لطفاً همچنان در کنار ما باشید.
از زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردیبهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یا سمن آید، از به بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
8 سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودیم. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
سرزمین با اصالت، نامت نجیب و بیکران، نامت همیشه جاودان، یادگار عاشقان ایران.
آرمان شهر.
امروز توریسیان ها و تبلیغاتچی های غربی در صددن خط ارتجاع به غرب رو، خط برگشت به همون تحمیل پذیری غربی رو دوباره برگردونن تحت عنوان یک تئوری شبه روشنفکرانه، به عنوان یک حرف نو، تئوری تغییر گفتمان، تئوری جهانی شدن، تئوری جهانی شدن. این جهانی شدن اسم جهانی شدنه، اما باطنش آمریکایی شدنه، یعنی سیاهی لشکر آمریکا شدن.
دکتر احسان نراقی، مشاور فرح پهلوی، عضو خاندان سلطنت.
اون عاشق امریکا بود، میخواست اونو هی مثال قرار بدم براش. اونا هم که حق باز بودن، دور و برش ها بودن، هی از امریکا میگفتن.
اگر افکار یک ملتی
وابستگی به قدرت بزرگی باشد، تمام چیزهای ملت وابستگی پیدا میکنند.
جهانی شدن یعنی زیر بار فرهنگی که چند قدرت بزرگ توانستند بر اقتصاد دنیا، بر سیاست دنیا، بر امنیت دنیا تحمیل بکنن، زیر بار این سیاست رفتن.
اگر قرار جهانی شدن به معنای درست کلمه تحقق پیدا بکند، باید کشورها استقلال خودشون را، استقلال اقتصادی را، استقلال سیاسی را، قدرت تصمیم گیری را برای خودشون حفظ کنند، که اگر این نباشه پیشرفت نیست، سراب پیشرفت است.
شب شما بخیر باشه و سپاس از اینکه همچنان در کنار ما هستید. آقای دکتر محمد نمازی، عضو ستاد توسعه فناوری نانو، از کارشناس برنامه ما حاج آقا سید عباس نبوی، عضو شورای راهبردی طراحی الگوی پیشرفت، پرسشی داشتن که الان میخوان مطرح بفرمایند. بفرمایید، خواهش
میکنم. ما چون داشتیم درباره چالش‌های مسیر توسعه علم و فناوری در آینده انقلاب اسلامی صحبت می‌کردیم، و با توجه به این که خب حاج آقا از فعالان تدوین الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی بودند، خب یکی از مسائلی که برای ما حالا به عنوان شاگردان شما و نسل بعد از شما پیش اومد، بعد از این الگوی اولیه‌ای که دیده شد، این بود که به نظر می‌رسید خیلی مسیری برای آینده مشخص نمی‌کنه از این جهت. مثلا در حوزه علم و فناوری ما واقعا می‌خوایم چیکار کنیم در 50 سال آینده، در 20 سال آینده؟ و خب ما این مشکل رو در سند جامعه علمی کشور هم داشتیم. مثلا در بخش اولویت‌های سند تقریبا هیچ حوزه‌ای از علم و فناوری نبود که اونجا نباشه. خب وقتی که همه چیز اونجا هست، دیگه اولویت معنا پیدا نمی‌کنه. حالا این مسئله پیش میاد، واقعا ما اولویتی داریم یا بالاخره در تدوین الگو و اون الگوی نهایی که حالا این نسخه اولیه‌اش و ابتدایش تدوین شده، اصلا ما میخواییم اولویتی در حوزه علم و فناوری تعیین بکنیم، یا روشی برای تعیین اولویت داریم یا نه؟
بله، مطلبی که میفرمایید مطلب مهمی است و در بحث الگو که جلو رفتیم و بحث‌های متعددی رو دنبال کردیم، میتونید شما ایراد کنید و انتقاد کنید که در حد کلیات بحث باقی موند. یعنی عناوین مثل این که مثلا ما بومی سازی کنیم در تولید داخل و ساخت داخل توسعه بدیم، این عناوین کلی، اما اون جهتگیری‌های دقیقی که بتوانه مسیرها رو برای ما باز کنه، این جهتگیری‌ها الگو تا این حدی که جلو آمد به خوبی نتونست این قسمت ها رو باز کنه. حالا ما نمیتونیم وایسیم متوقف بشیم تا اونها با دقت در بیاد. فعلا اون بنیانهای اصلی همین بومیسازی و اصل رشد دانش بنیان و اینها رو برش تأکید کنیم تا قدمهای بعدی رو بریم جلو. من خودم بین اساتید و دوستان زحمات زیادی کشیدم در خیلی از حوزه ها، و اونقدر که میامدیم بحثا رو ریز کنیم و روشن کنیم جلو بریم، میدیدیم همراهی ها اونقدر در حد توقع و انتظار نیست و نمیان، اون مقدار همراهی نمی کنن، یا به قول شما یا با نگاه بیرونی که نگاه میکنیم هنوز اون اعتماد به نفس قوی و کامل حاصل نشده، و یا اینکه حالا بالاخره مسائل دیگری میشه درش لحاظ کرد. ولی من اینجا اشاره کنم که یک بخش بسیار بسیار مهمه از این موضوع مربوط به سازوکار قوانین حقوقی و قوانین کیفری است که بتوانه نحوه حرکت بازار رو در بخش دانش بنیان حمایتی کنه، در بخش تجاری در اون جایی که حالت رقابت‌های کور پیدا می‌کنه، این بتوانه ضربه زدن‌های رقابت‌ها رو شناسایی کنه و جرمش رو پیدا کنه و نسبت بهش حرکت کنه و جلو بره. الان شما در بعضی از مسائل چیزایی مواجه میشید واقعا تعجب‌آوره. یعنی بخشی از مثلا فرض کنید خودرویی، من نمیخوام اسم ببرم بعضی از خودروها رو، خودرویی تولید میشه، بعد شما خودروی 0 کیلومتر تحویل میگیرید، بعد به شما میگن که بیایید کمک فنر این خودرو رو عوض کنید، از اون کمک فنر ترکیه‌ای یا اسپانیایی که شرکت مربوطه برای روی خودرو گذاشته ایرانیشو استفاده کنید. میگن ایرانیش بهتر از اون ترکیش، بهتر از اسپانیاییش. خب شما یه سوال مهم دارین، چرا این خودرو ساز برجسته و بزرگ ما نمیره مستقیم از همین شرکت ایرانی بخره؟ چون با اون شرکت دعوا داره، چون با اون شرکت مسائلشو نمیتونه حل کنه، چون سودی برای واردات برای بعضی وجود داره که به صورت هنگفت این وسط میبرن، شرکت ایرانی باید منتظر باشه که بعداً به صورت تعمیراتی یا به صورت اینکه کسانی بخوان تعویض کنن این رو بیاد بره کمک فنرشو بفروشه. ببینید واقعا چقدر مسئله ضربه زننده میشه. در میان پرونده‌های مفاسد اقتصادی ما فقط امسال بود که یک پرونده داشتیم همین در بهار و در تابستان رسیدگی میشد که بخش مربوطه به این حقه‌بازی‌های در قطعات خودرو بود.
شرکت‌هایی بودن که تو هلدینگ داشتن کار می‌کردن.
بنابراین من می‌خوام اینو عرض کنم که در این قسمت آسیب‌هایی که داره بر ما وارد میشه بحث بسیار بسیار مهمی است. ایراد شما درسته، ما هنوز در الگو نتونستیم به اون بخش‌هایی برسیم که جاده رو باز کنه، مسیر رو صاف کنه برای حرکت، طوری بشه که ما به صورت یک پیشران جدی بتونیم در این زمینه جلو بریم.
بسیار عالی. حاج آقا، به عنوان پایان بخش بحث امشب و جمع‌بندی، به نظر شما چه سیاست و چه راهبردی رو باید برای آینده در پیش بگیریم؟
عرض کردم ما در حقیقت 4 تا مسیر بسیار بسیار مهم و اساسی داریم. اول اینکه دانش بنیان خودش مستقیم رشد کنه،
بله،
دنبال تجاری سازیش نباشن. تجاری سازیش بیاد در عرصه‌ای که میخواد بعدن بدن به بخش تجاری کار کنه. دومی که دولت‌ها باید حمایت کنن، دولت با قوت باید پایه این مسئله بیسته. سومی که بایستی گارانتی و بخش مربوطه به آسیب‌ها برگشت‌هاشو تضمین کنن او بتونه کار کنه. چهارم هم این که بتوانه قوانین و اونچه که مربوط به سازوکار حقوقی و سازوکار جزایی و کیفری ماجرا هست درست بیاد عرصه رو باز کنه برای اینا بتونن برن جلو. و آقای دکتر نمازی در بخش نانو هم واقعا خیلی از این زمینه ها رو دنبال کردن که میتونن تذکری هم بدن.
بله آقای دکتر، به عنوان نکته پایانی در خدمت شما هستیم.
من هم فکر میکنم که ما اگر اول که یک تغییر رویکرد داشته باشیم، نگاهمون نگاه سنتی باقی نمونه، و بعد هم اینکه اعتماد کنیم، یعنی ما الان بزرگترین سرمایه‌ای که داریم سرمایه نیروی انسانی جوان ماست که خب متاسفانه داره این هی کمتر میشه و ما باید اعتماد کنیم. و حاکمیت هم بالاخره چه در مرحله تدوین الگو و سندها باید نگاه دقیقی داشته باشه و چه به لحاظ اونجایی که باید بودجه تأمین کنه واقعا پایکار وایسه و ما بتونیم خب از موفقیت‌ها و از تجربه‌های قبلی هم که داریم استفاده بکنیم. من حالا نکته آخر برای اینکه بالاخره شنوندگان ما کامشون یه مقدار شیرین هم بشه، ما الان داریم فناوری صادر میکنیم به چین و به کره جنوبی که خب خود ما مثلا در حوزه فناوری نانو اون روزی که این ایده مطرح شد که ما صنعت ما ظرفیت جذب این فناوری رو نداره این رو صادر بکنیم، هیچ کسی باور نمیکرد ما بتونیم به چین فناوری صادر کنیم، ولی بعد از مدتی بالاخره ما تونستیم به این موفقیت ها برسیم. و اگر حالا این حمایت ها و این نگاه درست باشه انشالله این هی میتونه تداوم داشته باشه.
سوال شوخی من از شما بپرسم، شاید اینجا یه دقیقه وقت رو بگیریم اینجا شاید مناسب باشه. شما بالاخره رنگ لباس و پارچه و لوازم خانگی اینا همه رو نانو کردید، کل آدمو میشه نانو کرد که مقداری آسیب پذیریش کم بشه؟
این خب الان مطرح هست دیگه، یعنی فناوری‌های همگرا که میگن MB یعنی ترکیب فناوری نانو بایو و اینا، بله این کارا رو میتونن بکنن دیگه، هم افزایش.
پس ایران در این زمینه پیشتاز بشه؟
ایران داره کار میکنه در این حوزه هم.
اینا معجزه باشه برای شنوندگان
جوان ما. متشکرم از شما. امشب درباره انقلاب اسلامی و پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی و صنعتی صحبت کردیم. حاج آقا نبوی، کارشناس بزرگوار برنامه، سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی می‌کنم. و همچنین آقای دکتر محمد نمازی، عضو ستاد توسعه فناوری نانو، از شما هم متشکرم و با شما خداحافظی می‌کنم. و متشکرم از همه شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید. پیش به سوی آرمان شهر، خداحافظ.
هر چه دل آرام دید از دلش آرام رفت، باز نیابد خلاص هر چه در این دام رفت. یاد تو میرفت و ما عاشق و بیدل شدیم، پرده برانداختی کار به اتمام رفت. مهنه نماید به روز چیست که در خانه تاب سر که بر بام رفت در به همه عمر خیش باز و برارم دمی حاصل عمران دم است باقی ایام دراز است جهانی به درش خرق نیاز است نماز است جواز است به دلم سوز و گداز است من امان ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم به جازان یار ندارم به کسی کار ندارم.
شنبه شب شما عزیزان شنونده رادیو جوان به خیر و به مهر آرزو میکنم. هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. به دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی داریم نزدیک میشیم. همکارانم آخرین برنامه در این فرصت رو آماده پخش کردن با عنوان گردونه. ضمن دعوت از شما برای شنیدن این برنامه با شما خداحافظی میکنم.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به گردونه 18 بهمن ماه. من مهدی مهدی قلی هستم.
سوژه روز.
در هفته های اخیر بحث واکسن کرونا بسیار داغ شده و همزمان با پیشرفت محققان داخلی و رسیدن واکسن ایرانی به مراحل خوبی در آزمون انسانی، خبرهایی مبنی بر مشکلات واکسن های خارجی به گوش میرسه. یکی از پرستاران بخش اورژانس در سان دیگو امریکا میگه
8 روز بعد از دریافت واکسن فایزر به کرونا مبتلا شدم. این اتفاق برای 240 نفر دیگه هم رخ داده.
علاوه بر مشکلات و عوارض واکسن اروپا و امریکا، این شرکت ها در تامین واکسن هم دچار مشکلند. انتقاد شدید اتحادیه اروپا از آسترازنکا و فایزر به دلیل تأخیر در تأمین واکسن کرونا مصداقی از این موضوعه. فندرلاین رئیس کمیسیون اروپا:
اروپا برای توسعه و تولید اولین واکسن‌های کرونا میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده است و اکنون شرکت‌های تولید کننده باید به تعهد خود عمل کنند.
اما در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سید محمد پاکمهر، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر پاکمهر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم به حضور همه شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر، چرا ما شاهد آمار بالای مرگ و میر کرونایی در برخی کشورهای اروپا مثل ایتالیا و به خصوص امریکا هستیم؟ بفرمایید که عدم توانایی کنترل بیماری از کجا نشأت میگیره؟
خب استدلال دارید که دولت آمریکا مدعی است که هم به لحاظ امکانات و پیشرفتات در حوزه علوم پزشکی سرآمد دنیاست، در بحث تولید واکسن مدعی است که واکسن پیشرفته فایزر رو خوب تولید کرده و میزان مسئول سازی و ایمنی بدن افرادو در مقابل کووید 19 به 95% رسونده. اما در عمل چی میبینیم؟ اون چه که در عمل الان اتفاق افتاده و ما میبینیم تأسفانه در حوزه ایمن سازی خود مردمه، چه قاره اروپا، بخشی از اونا مثل ایتالیا، مثل انگلیس و همچنین خود قاره آمریکا، اگرم این واکسن رو زدن این چه نوع ایمنیه که نتونسته بدن افراد رو در مقابل ابتلا مقاوم بکنه. این آمار بالا و وحشتناکی که از میزان سرایت و مرگومی رو ما در این کشورهای پیشرفته میبینیم واقعا چطوری میشه جمع کنیم در کنار تولید واکسنی که دارن و در بحث پیشگیری که خب و امکانات و تجهیزات و به لحاظ وسع مالی که میتونن به مردمشون کمک کنن، پس چرا اینا همخوانی نداره؟ چرا در تضاده؟
آقای دکتر، کشور ما در پروژه تولید واکسن پا به پای کشورهای غربی پیشرفته. لطفاً در خصوص واکسن کرونا ایرانی و توانایی ما در تولید اون توضیح بفرمایید برای شنونده ها.
انتظار دارید که به لطف الهی کشور ما در همه حوزه ها ثابت کرده، الحمدلله، هم در این رقابت بسیار گسترده و عمیقی که برای مبارزه با ویروس کووید 19 که جامعه جهانی رو تهدید کرده، هم به لحاظ جانی، هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ اقتصادی، در این رقابت علمی برای دستیابی تولید واکسن و ایمنسازی مردم در مقابل این بیماری که هنوز درمان قاطعی برای اون شناخته نشده، 7 تا شرکت داخلی در 4 پلتفرم دارن رقابت میکنن برای تولید واکسن. الحمدلله خب موفقیت‌های چشمگیری رو ما داشتیم و انشالله به زودی به مرحله تولید انبوه واکسن میرسیم. هیچ موقع بالاخره دشمن دشمنه و نمیخواد این پیشرفت چشمگیر رو در کشوری مثل ایران اسلامی برای خودش بپذیره که ما به این جایگاه علمی رسیدیم، اما همینجا با افتخار باید اعلام بکنم که به زودی واکسن تولید داخل، واکسن کوواکس ایران، به زودی به هر حال با قولایی که تولید کننده های محترم دادن اواخر فروردین و اردیبهشت ماه ان شاء الله به بازار عرضه میشه، واکسنی که مؤثرتر نسبت به واکسن های مشابه خارجی خواهد بود.
خیلی متشکرم از حضور جناب عالی در برنامه گردونه. جناب آقای دکتر سید محمد پاکمهر، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، وقت بخیر، خداحافظ.
خدا نگهدار شما باشه.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید. افزایش تنش در روابط امریکا و اروپا با روسیه. سخنگوی کاخ کرملین اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا درباره روسیه رو خصمانه دونسته. جو بایدن با حضور در وزارت خارجه این کشور سیاست‌های خارجی دولتش رو توضیح داده. رئیس جمهور امریکا تقریبا همانند دولت قبلی روسیه و چین رو دو هدف اصلی در سیاست‌گذاری رقابتی تخاصمی واشنگتن اعلام کرده. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز گذشته گفته
روابط اروپا و روسیه در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفته است.
اما در خصوص این موضوع گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر علیرضا شیخ‌عطار، تحلیلگر ارشد تحولات بین‌الملل. آقای دکتر شیخ‌عطار سلام بر شما، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به گردونه.
من سلام می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
آقای دکتر شیخ‌عطار، برخی کارشناسان معتقد بودند که روابط چین و روسیه با آمریکا در دوران ترامپ با تنش زیادی همراه بود، اما در دوران بایدن گفته میشد که روابطشون رو به بهبودی پیش خواهد رفت. به نظر میرسه که این اتفاق نیفتاده و ما شاهد اختلاف و تنش هستیم همچنان. به نظرتون دلیل این موضوع چیه؟
خب در سالهای اخیر بالاخره اون خصوصیت تاریخی ملی‌گرایی روس‌ها و تحقیری که شده بودن اوضاع را عوض کرد و روسیه با توجه به پتانسیل هایی که داشت دوباره به عنوان یک رقیب مطرح شد. چین هم همینطور. چین هم با سرعت رشدی که در اقتصادش داشت و پتانسیل هایی مثل جمعیت، وسعت، جغرافیا با عنوان یک خطر برای امریکا مطرح بود. این اختصاص به این حزب و اون حزب هم نداره. یادتون باشه اولین کسی که گفت خطر درجه اول ما چین هست اوباما بود و همون موقع حتی ناوگان‌های نیروی دریاییشون رو اون سمت گسیل کردن. ترامپ هم همینی میگفت، منتها ترامپ حرفش یه مقدار بعد اقتصادی هم داشت. یعنی میگفت چین با این روابط اقتصادی که زمینش رو ما براش فراهم کردیم شد داره میشه ابرقدرت و نگرانی اصلی اونجاست. الان بایدن هم همین رو داره میگه. بایدن در مورد روسیه هم احساس خطر و رقابت میکنه. بنابراین میشه گفت فارغ از اینکه کی رئیس جمهور داره میشه، به عنوان خطر درجه اولش میبینه. در مصاحبه دیروز بایدن هم شما دیدید بایدن تمام حرفاش روسیه و چین بود و الان با توجه به وضعیت خرابی هم که خود امریکا از اجتماعی و اقتصادی داره این تهدید رو بیشتر احساس میکنه.
آی دکتر، همونطور که مطلعید وضعیت روابط روسیه و اتحادیه اروپا بسیار تیره شده. سوال بنده اینه که آیا تحکیم روابط اروپا و امریکا باعث تغییر مواضع اروپایی ها نسبت به روسیه شده؟ اساسا اختلاف بر سر چیه؟
ببینید به طور سنتی اروپا همیشه از روسیه احساس تهدید میکرد. چرا؟ جغرافیای روسیه، امکانات هسته‌ای و نظامی روسیه و امکانات اقتصادیش و به خصوص اینکه منبع بزرگ تامین انرژی اروپا هست. نوردستریم، خط نوردستریم 1 و بعد خط نوردستریم 2 که الان هستش، به هر حال آلمان و اروپای مرکزی رو تامین انرژی میکنه. اروپا از یک طرف احساس تهدید میکنه، از یک طرف احساس نیاز میکنه. روس‌ها هم سعی کردن اروپایی‌ها رو احساس نگرانیشون رو کمتر کنن. الان که بایدن اومده، اروپا بله احساس میکنه که میتونه، چون سیاست بایدن برخلاف ترامپ یک جانبه گرایی نیست، میخواد شریک برای خودش در دنیا در مسائل پیدا کنه. اروپا احساس میکنه که میتونه با مشارکت آمریکایی ها این تهدید رو کمتر، نگرانی خودش رو کمتر کنه، ولی در عمل این رخ نخواهد داد، زیرا وابستگی های اروپا به روسیه و وضعیت جغرافیایی و نظامی روسیه به گونه ای هست که اروپایی ها باید احتیاط کنن، خصوصا اروپای امروز که مقدار خیلی کمتری از جی دی پیش رو صرف تقویت نظامی خودش میکنه.
خیلی متشکرم از حضور جناب علی در برنامه گردونه. جناب علی دکتر علیرضا شیخ عطار، تحلیلگر ارشد تحولات بین الملل.
من از شما خداحافظی میکنم و آرزوی توفیق برای شما دارم.
خدا نگهدار.
بررسی موانع پیش روی تولید،
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان،
راهکارها و وعده های مسئولان
در بخش مستند جهش تولید.
در مستند جهش تولید این هفته برنامه گردونه به سراغ مشکلات دو صنف شیشه و بلور رفتم که با وجود خودکفایی در زمینه مواد اولیه اما هنوز مشکلاتی دارن که نیازمند حمایت های بیشتری از سمت دولت و مسئولین هستند. آقای یاری دبیر اتحادیه چینی و بلور و آقای قنبری رئیس اتحادیه شیشه و آینه.
مواد اولیه همه که داخل تولید میشه هیچ مشکلی نداریم، داریم با کم و زیاد دریافت میکنیم. ما بهترین سنگ سیلیس دنیا رو داریم، منتها یه مقدار جدیدن سر کرایه‌های ماشین حمل و نقلش خیلی سخت شده.
صنعت شیشه جام یعنی شیشه فلوت در کشور یه صنعت سنگینیه و ما 9 تا کارخانه بزرگ شیشه فلوت داریم در ایران. خوشبختانه تا حدود شاید 90% و بیشتر در ایران هست و از این جهت مشکلات مواد اولیه کارخانجات ندارن.
یکی از محصولات پرکاربرد در دنیای امروز شیشه است که اگر ایران در این صنعت رتبه اول رو نداشته باشه، به طور قطع در رتبه دوم دنیا قرار داره و در غرب آسیا نیز رتبه نخست چه به لحاظ حجم و چه از نظر کیفیت و تنوع طرح و رنگ رو به خودش اختصاص داده، چون سرزمین ایران سرشار از منابع معدنی و مواد اولیه این محصوله. برای پیگیری مشکل قطعی برق و هزینه حمل و نقل، ارتباط تلفنی با آقای امیری مدیر کل دفتر صنایع مدنی وزارت سمت گرفتم.
بحث قطعی برق تو نه فقط تو بلور و شیشه، تو کل صنایع ما وجود داره که یه پیگیری های نامنگاری های با امضای آقای وزیر به وزیر نیرو شده و پیگیر حل این مشکل هستیم. نه فقط تو بلور و شیشه، تو صنایع دیگه هم مشکلات پیش اومده. از طرفی هم بحث فصل سرما و زمستون این مشکلات پیش اومده که این کارخونجات در حال حاضر یه مشکلاتی دارن که امیدواریم هرچی زودتر با این نام آقای وزیر مشکل حل بشه و قیمت ها بالا نره.
برای حل مشکل ترانزیت مواد اولیه چه کاری انجام دادین؟
با توجه به این وضعیت ارز، درسته میگن که نمیدونم وابسته به ارز نیست حمل و نقل، چرا همه موارد تقریبا متاسفانه کالاها را با ارز میسنجن. حتی مثلا ماده معدنی که تو کشورم وجود داره میبینن ارز میره بالا، اونم با ارز میسنجن. واقعیت یه مقداری هزینه یه حمل و نقل باراه. ما هم پیگیر این موضوع هستیم، امیدواریم بتونیم به هر حال یه قیمت متعارفی که هم کسانی که کامیون دارا ضرر نکنن و هم تولید کننده ضرر نکنن برسیم. این موضوع در دست پیگیریه و انشالله قابل حل.
یه زمانی رو میتونید به من بدین برای پیگیری که میگین؟
نمیدونم، ما دائم پیگیریم، البته چون مستقیم به وزارتخونه ما مربوط نیست. ما هم به هر حال درست کالاهای ما رو میارن و میبرن، ولی حمل و نقل مجموعه ما نیست که ما بگیم از فردا بهشون دستور میدیم اینو کم کنن زیاد کنن. برای وزرا باید با هم صحبت کنن این موضوع رو مرتفع کنن
انشاءالله. با توجه به تعداد کارخانجات فعال در این صنعت، ظرفیت اشتغال بیش از 500 نفره که با ترفیع مشکلات صنعت شیشه و بلور شاهد رونق بیشتر در این صنعت هستیم.
ممنون که با گردون همراه بودید. این برنامه رو میتونید از طریق اینترنت و با اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. شب بخیر. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، ساعت 22 رو اعلام میکنم از ایران تهران شبکه.